شنونده برنامه شبانگاهی رادیو فردا هستید. ساعت 10 شب پنجشنبه 25 اسفند ماه برابر با 15 مارس 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم با نیم ساعت برنامه شبانگاهی، برنامه‌ای پر از خبر، تحلیل، گفتگو و گزارش درباره مهمترین رویدادهای روز ایران و جهان. اما پیش از رسیدن به گزارش‌ها می‌پردازیم به خبر. مثل معمول همکارم جمشید زند اینجا کنار من نشسته با دستی پر از خبر. سلام جمشید.
با سلام. مؤسسه مالی سویفت اعلام کرده است که در روز 27 اسفند ماه روابط خود را با بانک‌های ایرانی قطع می‌کند. لازارو کامپوس رئیس هیئت مدیره سویفت با صدور بیانیه قطع روابط بانکی با ایران را نتیجه مستقیم تحریم‌های بین‌المللی و یکجانبه علیه جمهوری اسلامی دانسته است. سویفت یا انجمن جهانی ارتباطات میان بانکی، بزرگترین مؤسسه مالی جهان، برای نقل و انتقال ارز بین بانک‌ها و مؤسسات مالی محسوب می‌شود. تمامی بانک‌های بزرگ دولتی ایران از جمله بانک مرکزی از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا به خاطر کمک به برنامه هسته‌ای و موشک ایران تحریم شدند. وزارت خارجه آمریکا گزارش روزنامه روسی کامرسانت درباره ارسال پیام هشدارآمیز به ایران را رد کرده است. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته است که هیلاری کلینتون در ملاقات با سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، به ایران هشدار نداده است. روز گذشته روزنامه کامرسانت به نقل از مقامات روسی نوشته بود که در دیدار وزرای خارجه آمریکا و روسیه، خانم کلینتون به ایران هشدار داده و گفته است که این آخرین فرصت جمهوری اسلامی برای حل بحران هسته‌ای آن کشور از راه‌های دیپلماتیک است. قرارداد احداث خط 2 متروی تبریز به ارزش 1200 میلیارد تومان به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار شد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که این قرارداد به امضای شهردار تبریز و معاون هماهنگ کننده قرارگاه خاتم الانبیا رسیده است. روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنجشنبه با انتشار متن ایمیل‌های بشار اسد نوشت که اسد در سرکوب معترضان سوری از ایران مشورت گرفته است. متن این ایمیل‌ها نشان می‌دهد که سفارت ایران در دمشق به بشار اسد توصیه کرده در سخنرانیش لحنی حاکی از قدرت و خشونت به کار ببرد و به حمایت کشورهای دوست اشاره کند. این گزارش همچنین می‌افزاید ایران به اسد توصیه کرده که توانایی نظامیش را با هدف ارعاب معترضان بیشتر به نمایش بگذارد. والری آموس، معاون دبیرکل سازمان ملل، از اعزام نمایندگان شورای همکاری خلیج فارس و سازمان ملل به مناطق جنگ زده سوریه خبر داده است. این هیئت روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به همراه نمایندگان دولت سوریه برای بررسی وضعیت مردم منطقه از شهرهای هومس، حما و درعا بازدید خواهد کرد. به گفته سازمان‌های حقوق بشری سوریه، در نارامی‌های یک سال اخیر در آن کشور حدود 8000 نفر از معترضان سوری کشته شده‌اند. وزارت خارجه فرانسه درخواست گروه‌های اپوزیسیون سوریه برای ارسال اسلحه به آنها را رد کرده و گفته است این اقدام می‌تواند به جنگ داخلی منجر شود. کشورهای غربی می‌گویند اپوزیسیون سوریه به شدت پراکنده و ناهمگون است و ارسال کمک‌های نظامی به ارتش آزاد سوریه و گروه‌های مخالف بشار اسد ممکن است به جنگ داخلی بین گروه‌های مذهبی در آن کشور تبدیل شود. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز روز چهارشنبه گفت اقدام نظامی جامعه جهانی ممکن است به خونریزی بیشتری منجر شود و باید برای حل بحران سیاسی سوریه از تمامی گزینه‌های سیاسی و دیپلماتیک استفاده کرد. و حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان، از نیروهای ناتو خواسته است مناطق روستایی آن کشور را ترک کرده و به پادگان‌های خود بازگردند. این درخواست دولت افغانستان از نیروهای ناتو به دنبال کشته شدن 16 غیر نظامی افغان به دست یک سرباز آمریکایی مطرح شده است.
با سپاس از همکارم جمشید زند که شما رو در جریان آخرین رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما گزینه‌ای از گزارش‌های پیش رو در برنامه شبانگاهی امروز. یک روزنامه اسرائیلی گزارش داده که بیشتر اعضای کابینه امنیتی اسرائیل موافق اقدام نظامی علیه برنامه هسته ایران هستند. در این زمینه گزارشی تهیه کردیم که خواهید شنید. ریاست اکبر هاشمی رفسنجانی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام برای یک دوره 5 ساله دیگر تمدید شد. نظر یک کارشناس را در این باره جویا شدیم.
برای اینکه در مقابل این نیروی تازه برآمده یک سیاست مهار دوگانه داشته باشه.
آخرین تحولات سوریه و تأثیرات آن بر کشورهای منطقه را هم در گفتگو با خبرنگارمان در بیروت به اطلاع شما خواهیم رساند. امروز مصادف با سالگرد آغاز اعتراضات ضد حکومتی در سوریه است و به همین مناسبت ایلیا جزائری خبرنگار ما در بیروت روی خط تلفن هستش. ایلیا سلام، روزت بخیر.
سلام نوشین، وقت تو و همه شنوندگان عزیز بخیر.
ایلیا، به مناسبت اولین سالگرد شروع اعتراضات علیه حکومت بشار اسد در سوریه، برای شنونده ها بگو که آیا تظاهرات خاص یا اعتراضات خاصی امروز به این مناسبت توی سوریه برگزار شده یا خیر؟
نوشین، به نظر میرسه که نظام حاکم بر سوریه خودش رو برای این روز آماده کرده بود. امروز با دو انفجار بزرگ در محله جبر در دمشق شروع شد و با گلوله باران مناطقی از حمص، مناطقی از حومه دمشق و مناطقی از دیر زور و درعا، مردم سوریه صبح رو از خواب بیدار شدن. تظاهرات برگزار شد در مناطق مختلف. در خود حومه دمشق شاهد تظاهرات بودیم، در حرستا و دوما، در محله های از حلب شاهد تظاهرات بزرگی بودیم. دانشجویان دانشگاه حلب به خیابون اومدن و البته با سرکوب نیروهای امنیتی مواجه شدن. دیر زور توش تظاهرات بزرگی بود. در درعا یک اعتصاب عمومی فراگیری شاهد بودیم امروز به مناسبت اولین سالگرد شروع اعتراضها در سوریه، چون که خود درعا آغازگر این اعتراضها بود. اما در مقابل نظام بشار اسد هم هواداران خودش رو به خیابون آورده بود در دمشق و شمار دیگه از مناطق. درگیری ها ادامه داشت در سوریه. امروز درگیری ها در حمص بود و در ادلب به ویژه. 48 نفر تا اینجا تا طبق آخرین اعلام کشته شدن در مناطق مختلف و البته پرده برداری شد از یک کشتار بزرگ دیگه در شهر ادلب که قربانی اون 23 نفر هستن، اهم از زن و کودک.
ایلیا، کوفی انان مدتی پیش یک دیدار دو روزه با بشار اسد داشت. قرار بود گزارشی در این باره ارائه بده. کی قرار هست گزارشش رو ارائه بده؟
این گزارش قرار فردا ارائه بشه به شورای امنیت سازمان ملل متحد، البته از راه ویدیو کنفرانس از مقر خودش در ژنو. الان بعد از دو دیداری که با بشار اسد داشت و بعد از اینکه اعلام شد پاسخی از سوی دولت سوریه به اون داده شده به پیشنهادهایی که برای متوقف کردن بحران در این کشور ارائه داده بود، همچنان تماس‌های خودش رو تا این ساعت ادامه داده، هم با دولت سوریه هم با معترضان، و در پی راهی هست که شاید بشه بحران سوریه رو مسالمت‌آمیز حل و فصل کرد. هنوز مشخص نیست به طور دقیق رسمی، یعنی اعلام نشده که پاسخ دولت سوریه چی بوده به پیشنهادهای عنان. البته باید اشاره کنم که پیشنهاد عنان مبنی بود بر متوقف کردن عملیات نظامی ارتش و آزادی زندانیان سیاسی و آغاز گفتگو با مخالفان و همچنین دادن اجازه رسیدن کمک‌های انسانی به مردم منطقه آسیب دیده. اما روزنامه اشرق الاوسط به نقل از منابع خودش اشاره کرده که دولت سوریه پاسخ مثبتی نداده به این پیشنهادها و شرط کنار گذاشتن عملیات نظامی رو متوقف کردن کمک‌های خارجی به معترضان و متوقف کردن عملیات جدا شدگان از ارتش به نیروهای دولتی اعلام کرده.
ایلیا، سوال آخر این که ترکیه هم امروز مقاماتش یه صحبتایی کرده بودن درباره ساخت پناهگاه جدید برای پناهجویان. آیا صحبت‌های جدیدی کردن مقام‌های ترکیه امروز باز هم؟
یه مطلبی اشاره کنم، اینکه وضعیت سوریه بر کشورهای همسایه خیلی تاثیر گذاشت، همینطور که در گزارش ها هم داریم. تو 24 ساعت گذشته بیش از 1000 نفر به ترکیه فرار کردن. لبنان هم شاید وضعیت خوبی نیست، مناطق شمالیش، و اینطور که من اطلاع دارم دولت لبنان اعلام نکرده، اما منابع مختلف میگن که حدود 2000 نفر تو 24 ساعت گذشته به لبنان فرار کردن. به همین دلیل معاون نخست وزیر ترکیه بشیر آتالاک از احتمال تلاش ترکیه برای ایجاد مناطق امن و کریدورهای انسانی در سوریه به عمق 5 کیلومتر در آینده نزدیک سخن گفته، و ترکیه گفته احتمالا شمار پناهندگان سوری به خاک ترکیه به 500,000 نفر هم برسه.
با سپاس از همکارم ایلیا جزائری که از بیروت به ما گزارش میداد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه اسرائیلی معاریف گزارش داد که بیشتر اعضای کابینه امنیتی اسرائیل از اقدام نظامی برای متوقف کردن برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران پشتیبانی می کنند. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری فرانسه گزارشی را که یکی از روزنامه‌نگاران با نفوذ اسرائیلی به نام بن کاسپیت در روزنامه معارف نوشته مخابره کرده که بر آن گفته می‌شود بیشتر 14 عضو کابینه امنیتی اسرائیل اکنون با عملیات نظامی پیشگیرانه علیه تأسیسات اتمی جمهوری اسلامی ایران موافقند. سیاستی که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و اهود براک وزیر دفاع اسرائیل مبلغ و مروج آنند. این گزارش با اشاره به اینکه 6 وزیر از کابینه 14 عضوی مخالف چنین عملیاتی هستند، اضافه می‌کند که کابینه امنیتی هنوز نشست تعیین کننده‌ای درباره این موضوع نداشته است. از سوی دیگر سردبیر کل روزنامه هارتس روز پنجشنبه در این روزنامه نوشت که نخست وزیر اسرائیل مردم این کشور را آماده جنگ علیه ایران می‌کند و این عمده‌ترین مشغله فکری نتانیاهو از هنگام بازگشت از سفر اخیر به آمریکا بوده است. به گفته سردبیر کل هارتس، نتانیاهو می‌کوشد افکار عمومی اسرائیل را قانع سازد که تهدید دولت ایران محسوس و علیه موجودیت اسرائیل است و برای متوقف ساختن مؤثر آن چیزی که وی از آن با عنوان هولوکاست دوم یاد می‌کند، تنها یک راه وجود دارد و آن هم حمله علیه زیرساخت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است که بخشی از آن در زیر زمین قرار دارد. به نوشته هارتس، نتانیاهو روز چهارشنبه در پارلمان اسرائیل از اعضای کنست خواسته است تا این ادعا را که اسرائیل به تنهایی قادر به جنگ علیه قدرت‌های محلی مانند ایران نیست و باید به آمریکا متکی باشد مردود بشمارند. در این میان وبسایت واینت نیوز وابسته به سازمان انتشاراتی یدیوت روز پنجشنبه گزارشی منتشر کرد مبنی بر اینکه بسیاری از نزدیکان نتانیاهو از اینکه نخست وزیر در مورد مسئله مهمی چون ایران هیچ مشورتی با آنها نمی‌کند بسیار خشمگینند. آنها می‌گویند که نتانیاهو حتی در مورد خشونت‌های اخیر در نوار غزه هم با آنها گفتگو و رایزنی نکرده و تمام تصمیم‌ها را به اتفاق اهود براک وزیر دفاع اتخاذ می‌کند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه ترکیب تازه مجمع تشخیص مصلحت نظام رو برای یک دوره 5 ساله دیگر معرفی کرد و اکبر هاشمی رفسنجانی بار دیگر در سمت ریاست این مجمع باقی موند. در گفتگو با حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان، همکارم علیرضا کرمانی نخست از اون پرسیده این انتصاب دوباره اون هم برای 5 سال دیگه چه معنا و مفهومی در عرصه سیاست داخلی ایران داره؟
به نظر من آقای خامنه ای در تعادل جدید قوا در جمهوری اسلامی مجدداً به یک سیاست مهار دوگانه روی آورده و برای اینکه آقای احمدی نژاد را که با رویکرد عوام گرایانه برای پیدا کردن پایگاه در بین اقشار محروم جامعه به یک قدرتی که نه چندان تابع رهبری خودش را تبدیل میکنه، آقای هاشمی رفسنجانی را که تضعیف کرده بود ولی نگه داشته بود، دوباره ایشون رو منصوب کرده و دوباره به ایشون بال و پر اندکی داده برای اینکه در مقابل این نیروی تازه برآمده یک سیاست مهار دوگانه داشته باشه و هر دو رو به وسیله همدیگه تعدیل کنه.
خب در همین یکی دو روز اخیر برخی بر این باورند که سوال از رئیس جمهوری در مجلس، اون هم برای نخستین بار در جمهوری اسلامی، به اندازه کافی آقای احمدی نژاد رو تضعیف کرده، یا نتیجه انتخابات مجلس که طرفداران آقای احمدی نژاد گفته میشه رأی کمتری از آنچه پیش بینی میشد به دست آوردن. چه نیازی هست برای این مهار؟ خب دوره آقای احمدی نژاد به هر حال تموم میشه دو سال دیگه.
بله آقای احمدی نژاد دورش تمام خواهد شد، ولی به نظر من نیرویی که آقای احمدی نژاد در عرض این مدت سعی به سامان دادنش کرده، این نیرو باقی خواهد ماند. آقای خامنه‌ای اعتماد لازم را به اغلب افراد این گروه نداره و بنابراین فکر میکنه که در مقابل برآمدن این گروه باید آقای هاشمی رفسنجانی و گروهی از اصلاح طلبانی را که به نوعی با اصلاح طلبان رادیکال تری مثل آقای موسوی فاصله دارند، اونها را هم از طریق آقای هاشمی رفسنجانی جذب بکنه. در همین زمینه باید رأی دادن آقای خاتمی را فهمید و به این دلیل ایشان با وجود همه هزینه‌هایی که برش مترتب بود این کار رو کرد و من فکر میکنم این ناشی از یک توافق پشت پرده‌ای بوده که مجموع اینها رو باید با هم مشاهده کرد، یعنی ابقای آقای هاشمی رفسنجانی، سؤال از احمدی نژاد و رأی آقای خاتمی در انتخابات رو باید در کنار هم قرار داد تا این پازل قدرت در ایران مقداری روشن بشه.
آقای شریعت مداری، شما که فرزند آیت الله شریعت مداری هستید و با بیت مراجع و آیات آشنا هستید، در حکمی که آقای خامنه ای برای آقای رفسنجانی و دیگر اعضای مجمع تشخیص مصلحت صادر کرده اشاره شده جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی، این نوعی تنزل درجه است برای آقای هاشمی خطاب کردن ایشون با عنوان حجت الاسلام؟
نه خیر، آقای هاشمی هیچ موقع در مکاتبات اداری بیش از عنوان حجت الاسلام و المسلمین بهش خطاب نشده. به نظر من آقای هاشمی رفسنجانی مجدداً در همون حاشیه قدرت باقی خواهد ماند تا اینکه آقای خامنه‌ای مهره‌های بیشتری برای بازی در شطرنج پیچیده قدرت ایران داشته باشه. مادامی که نظام جمهوری اسلامی وجود دارد، ولی فقیه مورد احتیاج همه این نیروهای درون نظام هست و بنابراین ولی فقیه از احتیاج اونها استفاده میکنه تا اینکه با برانگیختن برخی بر علیه برخی دیگر تعادل و قوا را حفظ کند و ریاست فارغه خودشون رو به اونها بتونه اعمال کنه.
گفتگوی علیرضا کرمانی رو میشنیدید با حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌ریم. ملاقات از شنبه تا پنجشنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا 11 صبح و 14 به وقت تهران پخش میشه. با هم گوش می‌کنیم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در وبلاگش که پیش از بازگشت به زندان نگران مسدود شدن آن بود، از تجربه بازداشت موقت خود نوشته است. اینکه واقعا هیچ فعالیت سیاسی نکرده بود و اصلا سیاسی نبوده است و اغلب نوشتارهایش جنبه درد دل داشتند. اشرف علیخانی وبلاگ نویس در بهمن ماه سال 88 با هجوم ماموران وزارت اطلاعات در منزلش بازداشت شد. او را مستقیم به زندان اوین منتقل کردند، اما پس از 16 روز به قید وثیقه آزاد شد. اشرف علیخانی در وبلاگش که سبد سبد ستاره نام دارد، درباره آزادی موقت خود نوشته فکر می‌کرده غیر سیاسی بودن و بیگناهیش برای ماموران اثبات شده و برای همین او را آزاد کردند. اما در تیر ماه سال 89 پرونده او به دادگاه انقلاب ارسال شد تا این وبلاگ نویس در برابر قاضی صلواتی به اتهاماتی از قبیل اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرائم علیه امنیت ملی کشور از طریق شرکت آمدانه در اغتشاشات خیابانی، فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق ارتباط با شبکه ماهواره‌ای ضد انقلاب و ارسال ایمیل و انتشار مطالب موهن نسبت به نظام اسلامی در فضای مجازی و تحریک دیگران به شرکت در تجمعات غیرقانونی و اغتشاشات و مقابله با نظام جمهوری اسلامی و همچنین نگاهداری و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره پاسخ دهد. اشرف علی خانی در وبلاگش نوشته در جریان دادگاه آنقدر حال جسمی و روحیش نامناسب بوده که حتی قاضی دادگاه متأثر شده است، اما در نهایت قاضی صلواتی این وبلاگ نویس را به 3 سال حبس تعزیری و پرداخت 300 هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد، حکمی که خانم علی خانی آن را باور نکردنی توصیف کرده است. این وبلاگ نویس با نوشتن نامه خواستار تجدید نظر در حکم صادره شد، اما زمانی که برای پاسخ تجدید نظرخواهی خود مراجعه کرد متوجه شد حکم عیناً تایید شده و به دایره اجرای احکام رفته است. علی خانی برای اجرای حکم 3 سال حبس خود در خرداد ماه 1390 به زندان اوین مراجعه کرد و به بند عمومی زنان زندان اوین منتقل شد. اشرف علی خانی در واپسین روزهای پیش از معرفی خود به زندان اوین در وبلاگش نوشته با افتخار و سربلندی به زندان خواهد رفت، چرا که به نوشته او حکومت اسلامی تصور کرده با زندان، شکنجه یا اعدام میتواند مردم را خفه کند، غافل از این که هیچ دیکتاتوری پایدار نیست و این حکومت هم دیر یا زود میرود.
در آستانه نوروز شور و شوق برپایی این جشن بزرگ در بین ایرانیان ساکن خارج هم به خوبی نمایان هست. همکار ما شهرام میریان به یکی از فروشگاه‌های ایرانی در آلمان رفته و گزارشی در همین زمینه فرستاده، با هم گوش می‌کنیم. یک گل، ده گل، صد تا گل، اینجا آنجا هر جا گل،
در آستانه بهار و فصل گل و بلبل هستیم خانم شفیع. امسال هم من وارد فروشگاه شما شدم. بیش از هر چیزی میرسیم به این سفره هفت‌سین بسیار زیبای شما که هر دیدار کننده ای از فروشگاه شما اول نگاهش میفته به این سفره بسیار زیبای شما.
هفت‌سینی که ملاحظه میکنیم به خصوص هموطنا اگر احیانا یادشون رفته نوروزشه، وقتی که میان میبینن براشون تداعی میشه که جشن نوروزی و بهاری در راهه.
یعنی واقعا میشه یک ایرانی باشه در آلمان و نوروز رو فراموش کنه؟
این سفره هفت سین به هر حال یه یادآوری هست برای بیشتر جوانایی که در اینجا بزرگ شدن.
اگه موافق باشین خانم شفیع میپردازیم به این کنسرت ها، چون من میبینم که کنسرت های اینجا هست با شرکت ابی، معین، منصور، سپیده، اندی.
این کنسرت بزرگ نوروزی ماست که خیلی با شکوه هر سال دستاندرکارا این برنامه رو تدارک میبینن در سالن وارهاوزن،
سالنی که 13000 نفر
بزرگ نوروزی ما که همراه با آتش‌بازی برگزار خواهد شد.
خب و این 13000 ایرانی که برها با مهموناشون میان در این برنامه شهر اوبرهازن شرکت میکنن، اینها صرفا از آلمان میان؟
خیر، هموطنهای ما از نقاط مختلف اروپا اینجا شرکت میکنن.
یعنی مقصود از هلند و بلژیک؟
بله، خیلی از افراد از هلند، بلژیک، لوکسامبورگ و سوئد همینطور و کشورهای دیگه.
به این ترتیب خانم شفیع نوروز 91 از نظر کنسرت و برنامه‌های شادیافرین خیلی پربارتر از سال 90 هست. بله
دقیقاً همینطوره. امسال تعداد کنسرت‌ها به خصوص روز 20 مارس بیشتر از سال‌های دیگه هستش.
خب از این کنسرت‌ها که بگذریم خانم شفیع، می‌رسیم به این شیرینی‌ها و آجیل‌های انواع اقسامی که من می‌بینم اینجا چیدین، به طوری که راه رفتن در این فروشگاه شما امسال بسیار سخته.
همینطور که ملاحظه می‌کنین مثل هر سال اجناس رو کسانی که به هر حال عمده فروش هستن اینا رو تعیین کنن از ایران و در اختیار ما میذارن. سعی میکنیم که تمام اجناسی که مربوط به جشن نوروزی ماست همه اونا رو تهیه کنیم و در اختیار هموطنان قرار بدیم. همه اجناسی که شما الان اینجا مراجعه میکنین، آجیل، شیرینی، سمنو، همشون مال خود ایرانه.
به این ترتیب وارد کردن شیرینی و آجیل و اینها از ایران جزء تحریم های اتحادیه اروپا نیستش.
تحریم هایی که اتفاق افتاده هنوز شامل مدغزی نشده است.
شما صحبت خاص دیگه ای ندارید؟
من برای تمام هموطنان عزیز آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که امسال هم مثل سالهای دیگه نوروز رو خیلی با شکوه برگزار کنن. چون نوروز با شکوه رو در وطن خودمون جشن بگیریم. به امید اون روز.
بر چهره گل نسیم نوروز خوش است، در صحن چمن روی دل افروز خوش است.
آغاز سال 1391 خورشیدی را با رادیو فردا جشن بگیریم.
از همراهی با ستاره‌های دنیای موسیقی، فرهنگ و ادبیات پارسی
تا هر آنچه که برای یک جشن نوروزی لازم دارید،
همه در ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا در روز سه‌شنبه اول فروردین ماه از ساعت 7 تا 10 صبح به وقت تهران.
اما پیش از نوروز میریم که با فریبرز غریب همراه بشیم برای مطلع شدن از آخرین اخبار فوتبال ایران. فریبرز غریب در حال حاضر روی خط تلفن هست با ما. سلام آقای غریب، روزتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر، خسته نباشید.
متشکرم. آقای غریب، به ما از فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران بگید که بین استقلال تهران و شاهین بوشهر انجام شده.
امروز فینال جام حذفی همونجور که شما اشاره کردین انجام شد در ورزشگاه حافظیه شیراز. از مدت‌ها قبل میگفتن چون چمن این ورزشگاه در حد استاندارد و کیفیتش مرغوب نیست، یکی دو بار قرار بود عوض بشه. به هر حال اونجا میزبانی رو بر عهده شیرازی‌ها گذاشت فدراسیون فوتبال. امروز استقلال تونست در ضربات پنالتی شاهین بوشهر رو شکست بده و ششمین جام قهرمانی حذفی رو جشن بگیره و این جام از نظر جام حذفی جلوتر از پرسپولیسیا بیسته. پرسپولیسیا 5 بار تا حالا جام حذفی رو بردن. کیفیت فنی بازی امروز استقلال و شاهین بوشهر در حد یک فینال و در حد ظرفیت‌های فوتبال ایران نبود. البته استقلالی‌ها چند بازیکن اصلیشون مصدوم بود، مشتبه جباری و آن دو تیموریان. بازی در 90 دقیقه وقت معمولی و 30 دقیقه وقت اضافه به متساوی 0-0 رسید. در ضربات پنالتی استقلالی‌ها بهتر عمل کردند و البته مهدی رحمتی دروازه‌بان استقلال هم یک ضربه شاهینی‌ها رو مهار کرد و در نهایت آبی‌ها جام قهرمانی رو بالای سر بردن. البته یه اشاره‌ای هم خانم حسینی من باید بکنم به وضعیت شاهین بوشهر که در این فصل واقعا چندین بار مدیریتش عوض شد. مسائل مالی که گریبان چند تا باشگاه ایران رو در فصل پیش گرفته بود، یعنی فصل جاری هنوز سالی که درش هستیم، از جمله این شاهین بوشهر واقعا با مشکلات مالی عدیده روبرو شده بود. چند بارم سرمربیش عوض شد و امروز هم آقای حمید درخشان بعد از بازی گفته، اینی که میخونم تیتر خبرگزاری مهره، که خیلی از مسئولان بوشه نمیخواستن ما قهرمان بشیم. در عوض هم آقای مظلومی گفته قول داده بودم این جام رو بگیرم، گرفتم، حالا فکرمون در باره جام لیگ برتر هست. و لیگ برتر هم اینو باید بگم که استقلال به همراه سپاهان اصفهان و تراکتورسازی در مثلث تیم‌های مدعی قهرمانی لیگ برتر هستش.
آقای غریب، اصولا قهرمانی جام حذفی چه اهمیتی برای برنده داره؟
با توجه به اینکه سهمیه تیم ایران، سهمیه فوتبال ایران در جام باشگاه‌های آسیا، لیگ قهرمانان آسیا کم شد در فصل پیش، یعنی دو سهمیه اصلی و بعد دو تا پلی آف، قهرمان جام حذفی و قهرمان لیگ برتر مستقیما جواز صعود میگیرن به رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و از این حیث اهمیت بسیاری داره.
پس در واقع جاده براشون صاف شده و به راحتی میتونن وارد مرحله بعد بشن. آقای غریب، از تازه‌ترین اخبار درباره انتخابات فدراسیون فوتبال هم چیزی دارید برای شنونده‌ها بگید؟
بله، آخرین خبر اینه که آقای کفاشیان که امروز جام رو به استقلالیا تقدیم کرد در حافظیه شیراز، در جواب خبرنگارا که چه خبر از این پرسیده بودن، چه خبر از آخرین صحبت‌ها، گفته بود من هیچ اطلاعی ندارم. امروز هم وزیر ورزش آقای عباسی گفته بود که احتمالاً انتخابات فدراسیون فوتبال که 10 روز پیش انجام شد تجدید خواهد شد.
با تشکر از همکارم فریبرز غریب که شما رو در جریان آخرین رویدادهای میادین ورزشی و به خصوص فوتبال ایران قرار داد. با این اخبار و با گزارش فریبرز غریب به انتهای برنامه شبانگاهی امروز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه رادیو فردا بمانید با بخش‌های خبری، گزارش‌ها و موسیقی‌های متنوع و البته تا مجله نیمه شب. من نوشین سید حسینی خداحافظی می‌کنم.